أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض إرادت میکنم محضر همه علمای حاضر در این محفل و همچنین برادرانی که علمایی که بحث رو از طرق گوناگون دریافت می‌فرمایند. الدرس الواحد و سبعون، جلسه 71 از موضوع فقه المسجد، در باب دوم از بحث بودیم که نامگذاری کردیم به نام امکانیات المسجد، توانمندی ها و ظرفیت های مسجد، که مسجد علاوه بر آنچه که در هویت مسجد بیان شد چه ظرفیت‌هایی دارد که بتواند به کمک بخش‌های گوناگون جامعه بیاید. مسجد تمدن ساز مسجدی است که بتواند در بخش‌های گوناگون کمک باشد و از ظرفیت او برای بخش‌های گوناگون استفاده بشود. یک فهرستی رو مطرح کردیم در باب ظرفیت مسجد برای تعلیم، یه فهرست دهگانه ای رو بیان کردیم برای اینکه 10 محور از محورهای آموزشی هست که می شود در همه اونها از ظرفیت مسجد استفاده کرد و بهره جست. خب اینها رو گفتیم، هر کدام هم یک اشاره‌ای بهش داشتیم، به برخی از توضیحاتی که ممکن بود در زیل اون فهرست بیان بشود. اما خب هر کدام از اینها یا مجموعه تعلیم در مسجد یا مجموعه ظرفیت مسجد برای تعلیم نیازمند دلیل است، باید استدلال کنیم و دلیل ذکر کنیم، اون هم دلیل فقهی که می شود از مسجد برای کار آموزشی استفاده کرد، هم در بخش مطلق التعلیم و هم در بخش التعلیم الدینی، هم مطلقش که همه 10 محور رو شامل بشود یا فراتر از اونها، چون این 10 تا هم درهای انحصاری نبود که این باشد و غیر از این نباشد، نمونه هایی بیان شد، محورهای کلیش، و هم در خصوص تعلیم دینی که مسائل دین رو، هر دوش نیاز به دلیل دارد. حالا اشارهی به برخی از نمونه ها کردیم، اما باید استدلال بشه، فقه جای استدلال است، باید استدلال کنیم برای این که این امکان ظرفیت در مسجد است، اما ما برای استفاده از این ظرفیت باید دلیل داشته باشیم که بتوانیم از این ظرفیت در بخش آموزش استفاده کنیم. خب یه بار دیگه این نکته رو یادآور میشم که وقتی صحبت از امکانیات المسجد هست و ظرفیت مسجد، این فرقش با هویت مسجد این است که هویت مسجد چیزی است که در مسجد تحقق پیدا می کند و در غیر مسجد تحقق پیدا نمی کند، چون از هویت مسجده. اما در ظرفیت های مسجد منظور تحقیق و تحقق دادن چیزهایی است که هم در مسجد ممکنه هم در غیر مسجد ممکن است. یعنی یمکن تحقق الامور التي یمکن تحقیقها من المسجد او من غیر المسجد. مثلا آموزش میشه جای دیگه هم مدرسه قرار داد، اما ظرفیت مسجد هم این رو اقتضا میکند و میشود از مسجد استفاده کرد. لذا میگیم از ظرفیت مسجد میشود استفاده کرد، بلکه افضل است از ظرفیت مسجد استفاده بشه، به خاطر اینکه مسجد خودش قدسیت مکان دارد، طهارت مکان داره و طبعا کاری که از مسجد شروع بشود و از ظرفیت مسجد استفاده بکنه، این قدسیت کار، این قدسیت مکان سبب قدسیت عمل هم می شود، سبب طهارت عمل هم و طهارت موضوع هم خواهد شد. به عبارت دیگر، یکی از مواردی که جامعه بهش محتاج است، محتاج به تعلیم و تعلمه و مسجد هم نمی تواند از این موضوع بی تفاوت باشه نسبت به این موضوع، و لذا از جوانب مختلف تعلیمی می شود درش استفاده کرد و مساعدت کرد. پس بنابراین انما الکلام در چیست؟ انما الکلام در جواز استفاده از مسجد برای تعلیم است، نه چیزی بیش از این. الان تو این قسمت فی مقام الادله، در ذکر دلیل، به دنبال فعلا به دنبال اثبات جوازیم، اینکه هل یجوز استخدام المسجد لتعلیم المجتمع او لا یجوز، هل یمکن الاستفاده من امکانیت المسجد لتعلیم المجتمع او لا، جایزه یا جایز نیست. جواز نیاز به دلیل دارد. خب در مقام دلیل یه جمله کلی بیان میکنم و بعد ذکر دلیل میکنیم. جمله کلیش این است که میگیم جواز در همه موارد، خصوصا مثل این موضوعات استفاده، جواز در موضوع خود در جاهایی که مسئله به اصطلاح جدید نباشد، تشریع نخواسته باشه چیزی رو، تشریع نخواسته باشه، مثلا مثل عبادت نباشد، در عبادت نیاز به تشریع داره، اما در امور اجتماعی جواز العمل یثبتو به عدم المنع من العمل. تأمل بفرمایید، یک بار دیگر عرض میکنم، گاهی از اوقات مسائل مسائل عبادی است. مثلا میخواییم خدا رو عبادت کنیم، به چه گونه؟ آیا به هر شیوهی خدا رو عبادت کنم جائزون؟ میگیم نه، عبادت نیاز به تشریع داره، باید تشریع بشه که به صلات، به زکات، به صیام، به حج و غیره، با این صورت هاست. اما یک وقت اداره مجتمعه، میخوام ببینیم الان در جامعه ما مثلا خیابون کشی جامعه رو چطور انجام بدیم، آموزش جامعه رو چطور انجام بدیم. اینجا همین مقداری که اون چه اغلا انجام میدن، همین مقدار که منعی نشده باشد، جواز چی میشه؟ ثابت میشه. اگر شارع مقدس منع کرد ما تابع شارعیم، باید اونجا رو ورود پیدا نکنیم. اما اگر منع نکرد، خود افراد المجتمع میتونن اداره کنن جامعه رو، یدیرون المجتمع کیف یشاؤون، کیف یشاؤون بودی که میتونن میخوان اداره میکنن چی؟ مجتمع رو. پس بنابراین جواز در این موارد این چنینی مثل تعلیم به دو چیز ثابت میشود: یک، به عدم المانع، مانعی وارد نشده باشه از نوع شر. دو، به فعل شارع، با خود کار شارع هم ثابت میشه، به عمل شارع هم ثابت میشه. حتما نیاز نداریم که ما در این موارد از کنم محضر شما نصی داشته باشیم که ما را مأمور کرده باشه یا فرموده باشد یجوز لکم. نه، اگر قول الامام نبود، دیدیم پیغمبرم این کارو کرد یا در حضور پیغمبر این کارو کردن، اونجا هم باز جواز چی می شود؟ ثابت می شود. خب این دو تا نکته هستش. این دو نکته کلی بود که اول عرض کردم. اما الدلیل الاول، اولین دلیل همون عدم المنع که اشاره کردیم در استخدام مسجد برای تعلیم ما یحتاج المجتمع، این جواز استخدام مسجد برای اون چیزی که اون مواردی که مجتمع نیاز داره، جامعه نیاز داره، این یثبت بعدم الدلیل علی المنع منه، اینه که دلیلی وجود نداشته باشه که ما را منعمون بکنن از استفاده از توانمندی مسجد، همین مقدار چی میشه و ثابت میشه. این خودش میشه دلیل اول، این جواز رو ثابت میکنه، میشه دلیل اول. یعنی همین مقدار که ما فهمیدیم شارع مقدس منعی از او صادر نشده یا منعی از او به ما نرسیده، همین مقدار کفایت میکنه. البته یه نکته وجود دارد، این نکته رو باید ازش غافل نشیم در مقام استدلال، اینه که ما باید احراز بکنیم که شارع مقدس در مقام بیان جمیع جوانب بوده، در مقام بیان حکم شرع و مذاق شرع بوده، اما من این نکرده. اگر نه اصلا در این مقام نبوده، احراز نشود کون و شارع فی مقام البیان، اونجا نمیتوانیم ما از عدم المنعش میگیم آقا این مورد پیش نیومد، شارع متذکر نشده. اما اگر مورد پیش آمده و شارع ملاحظه کرده یا در محضر امام و شارع مقدس این کار صورت گرفته، ولیکن لم یمنع منه، معنی نکرده، به حضور پیغمبر اومدن از کنم محضرشان برای تعلیم، تو مسجد جمع شدن برای آموزش، لیکن پیغمبرم دیده و من ای از کنم محضر شما از او صادر نشده، یا حداقل اینه که یا این کار انجام شده در مقام بیان بوده، من ای نکرده، یا اینکه این عمل به حضور شارع انجام شده، باز من ای نکرده، یا اینکه لااقل آمدن یه عده‌ای از پیغمبر طلب کردن، اومدن از شارع مقدس گفتن آقا ما میخواییم یاد بگیریم، تعلم کنیم در این مسجد. اینجا پیغمبر منعشون نکرده، باز نگفته چرا اومدید، برید مدرسه، اینجا جای تعلیم نیست، باز هم عدم المنع شاملش میشود و میشه که بگیم عدم المنع چیه؟ دلیل است بر جواز، همین مقداری که مانع نشده، منع نکرده. از کنم محضر شما نهی از شارع مقدس ما نرسیده، این مقدار دلیل بر چیه؟ دلیل بر جواز استش. بله، نکته دومی که اینجا قبل از ذکر دلیل در دلیل اول باید بهش توجه بکنیم، غافل نشیم، این است که بله، اگر جای ما شک کردیم، اگر ما جای شک کردیم که این عدم المنع هست، یعنی منعی وجود نداره، تأمل بفرمایید، منعی از شارع نرسیده، نهی از شارع به ما نرسیده، لکن ما شک میکنیم این عدم النهی و عدم المنع از شارع مقدس این یشمل مطلق موارد تعلیم یا یختص به موارد تعلیم دینی. اگر شک کردیم که همه مسائل آموزشی میشه از امکانیات مسجد استفاده کرد، توانمندی مسجد، این عدم المن به خاطر اینه که پیغمبر گفته شما هر چیزی میخواید آموزش ببینید در از امکانات مسجد استفاده بکنید استفاده کنید. ظرفیت مسجد میتواند در آموزش های گوناگون در همه بخش ها مورد استفاده قرار بگیره. یا این که نشک کردیم گفتیم این عدم المن ممکن است معتمد است شامل تعلیم دینی بشود، فقط موضوعات دینی در مسجد. بله، اگر ما شک کردیم و دلیلی نداشتیم اونجا به طور طبیعی باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. یعنی اگر ما شک کردیم که و دار الامر بین این که قائل بشیم به جواز تعلیم فی مطلق تعلیم فی المسجد یا استفاده از امکان توانمندی مسجد یا نه، اینجا دار الامر بین این طرفش چیه؟ بین تعلیم دینی. اگر شک کردیم، دلیل دیگری هم نداشتیم، دلیل دیگری نداشتیم برای اینکه بیان کند، حتما با به قدر متیقن اینجا اکتفا بکنیم که قدر متیقن چه؟ تعلیم دینی است. قدر متیقن از تعلیم در مسجد تعلیم دینیه. اما اگر این شک برای ما ایجاد نشد، فهمیدیم که این عدم المن مطلق از شامل همه گونه آموزش می شود. یعنی البته همه گونه آموزش که میگیم این واضح است که آموزش هایی که با شأن مسجد سازگاره، با هویت مسجد منافاتی نداره، مقصود این مفروغ عنه، این مسلم استش. خب بنابراین اگر شک کردیم به همون مقدار اکتفا میکنیم. لکن در ذکر دلیل بیان میکنیم که میگیم عدم المنع مطلق تعلیم، عدم المن برای مطلق التعلیم ثابت است. ممکن است که از روایات، از نصوص، ما عدم المن شارع را اولا برای مطلق تعلیم ثابت کنیم. اینکه آموزش‌های مطابق شأن مسجد و غیر منافی با هویت مسجد، همه اینها امکانش داره که ما از ظرفیت مسجد چیکار کنیم، استفاده کنیم. این میشود ثابت کرد. من با یدل از اون مواردی که دلالت میکند علی عدم المنع من التعلیم فی المسجد، این روایت ما رواه الکلینی رضوان الله تعالی علیه فی الکافی، ایشون نقل میکند از محمد ابن الحسن و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن عبید الله ابن عبد الله دهقان عن درست الواسطی، از درست واسطی، عن ابراهیم ابن عبد الحمید عن ابی الحسن موسی علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام این روایته. امام کاظم فرمود که قال دخل رسول الله المسجد، یه پیغمبر وارد مسجد شد. حالا این مسجد یمکن که مسجد النبی باشد که به ظهور اولیه مسجد النبی است، و یمکن که نه، این مسجد دیگری باشه. پیغمبر گاهی مساجد دیگر هم وارد می شد، مسجد قبا، مساجد دیگر، می تواند مسجد نبی باشه، می تونه مساجد دیگه باشه. اما دخل المسجد فاذا جماعت قد اطافوا برجل، ناگهان دید تو مسجد یک عده جماعتی جمع شدن، حلقه زدن دور یک مردی، اطافوا برجل، اینا تواف گرفتن دوله این یک مردی، دورش حلقه زدن. فقال، پیغمبر فرمود ما هذا، این چیه؟ ما هذا، دقت کنین تعبیر ما هذا رو داشته باشید، توضیح میدم بهتوش. فقیل علامتون، گفتن که این آقا آقای علامه است که امروز وارد این مسجد شده، و به جهت اینکه او علامه هست ما دورش جمع شدیم برای اینکه از علمش استفاده کنیم، بیاموزیم. واضح اینه، این مسئله نیاز به تبیین نداره، روشنه. فقیل علامتون، گفتن این علامه است. فقال رسول الله، فرمود و مل علامه، علامه چیه؟ فقالو، فگفتن به پیامبر، به عرض پیامبر رسوندن، فقالو له اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و الاشعار العربیه. گفتند آقا ایشون خیلی آدم علامه‌ایه، چون اعلم الناس به نسب عرب هست، همه نسبهای عرب رو میداند، وقایع عرب رو میداند، و این حوادث ایام جاهلیت رو همینطور، وقایع ایام جاهلیت رو میدانه، اشعار عربی رو، همه این جهات رو مسلط است. به این جهت دورش جمع شدن. قال، فقال النبی، اینجا پیامبر فرمود، راوی نقل میکنه، پیامبر فرمود ذاک علم لا یضر من جهل، یضر من جهله. فرمود این علمی است که کسی اگه جاهلم باشه ضرر به اون نمیرسه. خب نسب عرب رو، ایام جاهلیت رو، وقایع رو، تاریخ رو، بله علمی است، علم هست، نفع نکرده علم، ذاک علم، اما لا یضر من جهله، کسی که جاهل باشه ضرر نمیکنه، کسی یاد نگیره ضرر نمیکنه. ولا ینفع من علمه، کسی که یاد بگیرد هم نفعی نمیبرد، یعنی علم نافع نیست، علم نافع نیست، علم ضارم نیست، یاد بگیری یا نگیری ضرری ندارد، اما از کنم محضر شما نفعی هم نداره اونچنان. نفع اینجا نفع معتنابه، نه اینکه به دقت عقلی سلب بکند ای نفع، نه، خب یه نکته یادم یاد میگیره، نسب عرب رو میداند، اما میخواد بگه نفع مهمی که مد نظر اسلام باشد ازش حاصل نمیشود. ثم قال النبی، بعد پیامبر ادامه داد، انما العلم ثلاثه، که اینجا این علم، علم نافع است، میخواد بگه علم نافع اینه، علمی که اگه یاد نگیری یزر، اگر یاد بگیری ینفع، اینه. ثلاثه، ستاست، آیتون محکمه، فریضتون عادله، او سنتون قائمه، و ما خلاهن نفه و فضلون. اما غیر از اینا، غیر از این ستا، غیر از این موارد، اون چه باشد فضله، یعنی یک فضیلتی هست، فضلی هست که انسان یاد بگیره، اما علم نافع نیست، علم نافعی نیست. خب اینجا از کنم محضر شما که ما به این روایت میخواییم استدلال کنیم بر جواز استفاده از مسجد برای بخش آموزش جامعه، برای تعلیم، اونم به نحو مطلق، نه تعلیم دین فقط، مطلق. یه نکته فقط اینجا من عرض بکنم قبل از این که کیفیت استدلال رو بگم. مرحوم علامه مجلسی این حدیث رو در مرآت العقول که شرح کافی از ذکر کرده، به طور طبیعی خب همه حدیث کافی رو اونجا رو آورده، ذکر کرده، و اما یکی چند تا تعلیق زده به این روایت. یکی از تعلیقاش اینه که گفته که اینجا در روایت که میگه دخل رسول الله المسجد فإذا جماعة قد اطافوا برجل، دور مردی رو جمع شده بودن، میگه پیامبر فرمود ما هذا، این چیه؟ به طور طبیعی درباره شخص باید بگیم من هذا، این کیست؟ از کیستی سوال بشه، نه از چیستی. میگه اینجا پیغمبر گفته ما هذا، این چیه؟ گفته چرا پیامبرم از ماهازا سوال کرده؟ مرحوم مجلسی گفته این تحقیرن لهو او اهانتن او تعدیبن. گفته یا پیغمبر میخواسته او رو تحقیرش کنه با این جمله، یا میخواسته بهش اهانت کنه، سبکش کند، یا تعدیبه، میخواسته یاد بده به اون که این علمی که تو داری علم نافع نیست. به نظر حقیر میرسد که این کلام مجلسی خیلی فی موضعه نیست. چرا؟ به جهت این که اولا ما هازا معلوم نیست که حتما برگره به این شخص او کیست. پیغمبر سوال کرده این تجمع چیه؟ این شما جمع شدید، این تجمعتون چیه؟ گفتن آقا این آقا علامه است، ما جمع شدیم که ازش یاد بگیریم. پس ممکنه ماهازا، حداقل احتماله که ماهازا به این شخص نباشه که بگیم نیاز به توجیه داشته باشیم، که بگیم این تعدیبن، اهانتن، تحقیرن، نه، میخواد بگه آقا این تجمع چیه؟ پیامبر سوال کرده این تجمع در اینجا از کنه محضر شما چیه؟ ثانیاً اگر پیامبر میخواست او را و علم او را میخواست تحقیر کنه، هرگز ذیل حدیث نمیفهمون ما خلاهن فضلون در علم نافع فهمو ستاس آیتون محکمه تا آخر، اما بعد فهم و ما خلاهن فضلون، غیر از اینام فضله، غیر از اینام فضله. بعد درباره اولش هم فهمو ذاک علمون، نگفت علم نیست، علم باشد، علم به ذاتهی فضلون، خود اصل علم فضله، اما فهمود علمی که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، بله این علم قابل مقایسه با علم فقه نیست، قابل مقایسه با علم دین نیست، با سایر علوم نیستش. پس این کلام مجلسی به نظر میاد که مقداری قابل تأمل است و این بیان خیلی مناسب این روایت نیست. این هازا اولا. اما در کیفیت استدلال میگیم خب این شخص پیامبر وارد مسجد شده، اون شخص هم داخل مسجد بوده، مردم هم اطاف و حوله، مردم هم دورش جمع شده بودن برای اینکه از علمش یاد بگیرن، سوال میکردن، برای مردم هم اعجاب آور بود این آقا علامه است، به انساب عرم، به ایام جاهلیت، به وقایعش تو مسجد وایسن یاد بگیرن. پیغمبر هم دید نفهمید که چرا اینجا جمع شدید، برید بیرون، تو مسجد جای یاد گرفتن نسب عرب نیست، یاد گرفتن تاریخ جاهلیت نیست، اینجا نفهمید که نهی نکرد، فقط فرمود توجیه کرد، یعنی هدایت کرد پیامبر، فرمود که این بد نیست، اما اگر میخواید علم نافع داشته باشید برید به سراغ این چنین علومی، آیتون محکمه، سنتون قائمه، از کنم محضرون برید به سراغ اینها، فریضتون عادله، اینها رو یاد بگید که علم نافع باشد. بنابراین این که پیامبر نهی نکرد در اینجا از حضور این علامه در مسجد و از طواف مردم دور او و گفت ذاک علمون، این علم هست، از تعلیم و تعلمش هم نهی نکرد، آخرش هم فهمود و ما خلاهن فضلون، پس استفاده می شود که من ای وجود ندارد از این که حتی در این امور مثل یاد گرفتن انساب العرب، یاد گرفتن تاریخ جاهلیت، اینا از ظرفیت مسجد استفاده بشود، من ای در این قسمت وجود ندارد و این من اول دلیله، الدلیل اول. حالا دوباره مصادیق من دیگری هم داریم برای بیان که انشاءالله در ادامه، چون وقت گذشت، در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.